بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 97 سطر 8 و هو مسبب الاسباب من غیر سبب، ای موت سببیه و تأثیر لها، لانه موت الوجود و ایجاد فرع الوجود. بحثمون در این بود که بالاترین برهان برهانی است که حد وسطش فاعل باشد برای نتیجه، یا فاعل باشد به تعبیری دیگه برای ثبوت اکبر للاصغر. و بعد گفتیم که در بین برهان هایی که حد وسطشون فاعله، قوی ترینشون برهانی است که حد وسطش خداوند باشد، چون او قوی ترین فاعله. بنابراین او را اگر حد وسط قرار بدیم، قوی ترین برهانی را که از فاعل تشکیل می شود درست کردیم. این مطلب رو گفته بودیم. بعد حالا میخوام بیان کنیم که خداوند بر تمام مجعولات، یعنی بر تمام اشیاء دلالت دارد. میگیم که زیرا هر سببی یا هر فاعلی بر فعل خودش دلالت میکنه و خداوند سبب همه سببها، در نتیجه سبب همه اشیاء، پس بر همه اشیاء دلالت داره. پس اگر کسی به این سبب عالم شود، در حد علمی که به این سبب دارد به اشیاء هم عالم می شود، و خود خدا هم که به خودش کاملا عالم است، به تمام مجهولاتش کاملا عالم می شود، عالم است. پس این بحثی که ما الان شروع می کنیم بحثی است مناسبه حرفه گذشتم. نگید چطور رفت تو بحث علم، علم خدا و اشیاء علم فعلی است، از طریق سبب است، خداوند به اشیاء عالم است زیرا که به خودش عالم است. این حرفا همه مناسب بحث ماست، اینا نگید خارج بحثه، چون بحث ما در این بود که ما از طریق حد وسط عالم میشیم به نتیجه. خب اگه حد وسط سبب باشه، از طریق سبب به مسبب عالم شدیم. حالا ایشون بیان میکنه که خدا سبب الکل است، پس کل رو نشون میده و به عبارت خود ایشون بر کل داره دلالت میکنه. دلالتش هم دلالت واضحه و دلالت کامله. بنابراین اگر ما این حد وسط، اگه حد وسط رو خدا قرار بدیم و به توسط این حد وسط بخوام عالم به نتیجه بشیم، به وسیله قوی ترین نشان دهنده نتیجه رو یافتیم. قوی ترین نشان دهنده یعنی حد وسط، نتیجه رو یافتیم. وقت ایشون دیگه وارد همین بحث میشه که خدا مسبب الاسبابه، خدا به خودش عالمه، خدا فاعله، منتها فاعله الهیه. حالا گذشته از این که فاعله طبیعی هم هست، فاعله الهی هست، این مباحث دیگه در پی میاد، همه هم با بحث ما مناسبت داره. نگید من مسبباری از بحث بیرون رفته. این فقط مطلبی که من عرض کردم برای ارتباط بحث بود، که معلوم بشه حرفای امروز ما با حرفای گذشته یه ارتباط نیست، مرتبطه. ایشون می‌فرماید که خداوند مسبب الاسباب، این یه مطلب. مسبب الاسباب یعنی اون چرا که سبب است، خدا سبب ساخته. و الا خودش لولا اعطای الهی سبب نبود. پس خدا سببیت رو به او داده، یعنی موت سبب است لکل شده، یا موت سبب است لکل سببین. حالا بگید لکل سببین یا لکل شیه. میخوام یه خورده سببیت رو توسعه بدم، اگر شیشون اون نگفته مرمون سبزاری این مطلب رو نمیگه، ولی میخوام سببیت توسعه بدم. سببیت فاعلی یا سببیت قابلی، همه رو خدا داده. شما اشیا رو ملاحظه کنید تماما یه اثری دارن، به جز ماده که اثر نداره، فقط قابلیت داره. این اثر رو یا منشأ اثر بودن خدا بهشون داده، منشأ قابلیت بودن رو هم خدا به ماده داده. پس چه سبب قابلی چه سبب فاعلی، همه اشیا رو خدا سبب ساخته، اونتا بعضی رو سبب فاعلی ساخته، بعضی سبب قابلی. پس نه مسبب الاشیا است، نه مسبب الاسباب، بلکه مسبب الاشیا هم هست. این ایشون نگفته ولی میشه تعمیم داره، به شرطی که سببیت رو عام بگیرید، هم سببیت فاعلی هم سببیت قابلی. وقت نگاه میکنید میبینید که خداوند به همه اشیا سببیت داده، به بعضی ها تأثیر داده، به بعضی ها قابلیت و تأثیر. ولی خب عرض میکنم مرحوم سبزواری مسبب الاسباب داره مطرح میکنه. بعد میفرماد خداوند مسبب اسباب است، یعنی سببیت رو به همه اشیا داده من غیر سببی. من غیر سببین یعنی چی؟ دو جور معنیش میکنه. یکی این که مسبب بودن خدا صفتی است مربوط به ذاتش، هیچ سببی لازم نداره. یعنی اینطور نیست که عاملی پیش بیاد خدا رو مسبب کند. خدا ذاتاً مسببه، خدا ذاتاً موجیه سببیت. نه سببی باعث شده باشد که خداوند سبب ساخته باشد و مسبب شده باشد. همونطور که خداوند به ذات خودش خالق است، کسی او را خالق نکرده، به ذات خودش مسبب است، کسی او را مسبب نکرده. ظاهراً مورد مرحوم سبزواری همینه، مسبب اسباب است من غیر سبب. معنی دیگری هم میتونیم بکنیم، این شی که میخواد سبب بشه هیچ عاملی ندارد که خدا را مجبور کند به اعطای سببیت. بدون این که در این شی سببی باشد خدا به سببیت رو افاضه میکنه، یعنی تفضل است نه استحقاق. خدا سببیت رو به تفضل به اشیا میده، نه اونا چیزی داشته باشن که سببیت رو از خدا طلب کنن.
بقیه ویژگی هم همین طوریه، این اختصاص به سببیت نداره.
اثبات شی نفی معده نمی کنه، بقیه هم همینه. تنها چیزی که برای اشیا هست تقاضا و استعداده. مگر شما تقاضا و استعداد سبب قرار بدید، اگه تقاضا و استعداد سبب قرار بدید خداوند به استحقاقی که این دارد به سببیت میدهد. بازم سببیت دادن خدا بدون عامل میشود، ولی سببیت دادن به این عامل دارد. این که خدا مسبب است احتیاج به هیچ عاملی ندارد، در این که خدا به این داره سببیت میدهد به خاطر اینکه این استعداد و سببیت رو دارد. پس عطای سببیت سبب نمیخواهد. عطای سببیت به این معین یه استعدادی از این میخواهد. بنابراین خداوند در مسبب بودنش سبب ندارد، ولو این شیء در گرفتن سبب شدن، در گرفتن این عنوان استعداد و تقاضا رو داشته باشد. روشن مطلب. از خدا مسبب بدون سبب. از شدم اون معنی اول در معنی دوم هم باز وجود داره و همون مراده ایشونه که خداوند بدون سبب مسببه، یعنی ذاتن مسببه، همونطور که ذاتن خالق. بعد مسبب رو معنا میکنه موت سببیه و تأثیر. بعد نحوه اعطای سببیت رو بیان میکنه، نحوه اعطای سببیت رو بیان میکنه که یا دلیل اعطای سببیت رو بیان میکنه، میگه که سبب شدن هر شیء فرع بر موجود بودنشه. اگر شیء موجود نباشه سبب هم نیست. خداوند وجود عطا میکند، پس تمام آنچه مترتبه بر وجود است با همون عطا عطا می شود. بنابراین اگر خدا موتی وجود است، موتی فروعات وجود است. یکی از فروعات وجود سبب بودنه، ایجاد کردنه. من باید موجود بشم تا بتونم ایجاد کنم، یعنی سبب وجود شیء بشم. وقتی خدا وجود به من عطا کرد، با واسطه اون توان ایجاد و سببیت رو برای من ایجاد میکنه. پس موتی همه اشیاست، موتی همه امکاناته، زیرا وجود که اصل به من داده، فروعات این وجود هم قهرن به من او داده. اگر فرعی را من با کسب به دست آوردم، باز صدق میکنه که او داده، زیرا اون کسب من متفرده بر وجودیشون. این هم میخواد اضافه کنه که حتی اگر من ایجاد رو با کسب به دست آوردم، چون ایجاد فرع وجوده، اون کسبش هم فرع وجوده، پس باز گفته میشود که اون قدرت ایجاد، اون کسب، اون همه چی رو خدا داده. من این مطلب رو توضیح بیشتر میده از طریق قاعده که اشیاء ما لم یوجد لم یوجد. میخواد بیان کنه که ایجاد فرع وجوده، تا وجود حاصل نشود، یوجد تحقق پیدا نکنه، ایجاد یعنی یوجد حاصل نمیشه. این معنای فرعیت ایجاد است نسبت به وجود. بعد دیگه وارد مطلب بعدی میشه که وقتی رسیدم عرض میکنم. به عبارتهایشون رو تقریبا توضیح دادم و روشن شد که این عبارت مربوط به گذشته است، از بحثشون بیرون نرفته. صفحه 97 صفحه 8 و هو مسبب الاسباب من غیر سبب. خداوند سببیت دهنده است به اسباب، یعنی سببیت اونها رو خدا میده، توانایی بر ایجاد رو خدا به اونها میده و این مسبب بودن خدا سبب ندارد، بلکه مربوط به ذات خداست. خدا ذاتاً مسبب است، نه به وسیله سببی مسبب شود. مسبب رو معنا میکنه، مسبب الاسباب رو معنا میکنه. من غیر سبب دیگه کارش نداره. من غیر سبب فقط تو شعر گفته شده، تو شعر ازش بحثی نمیاد. مسبب الاسباب یعنی چی؟ ای معت سببیه و تأثیر لها، لها این للاسباب، سببیت و تأثیر خدا به این اسباب داده. چرا؟ چون وجود رو که اصل ایجاد است در اختیار اونها گذاشته، پس سببیت رو در واقع او به اینها داده. یعنی وقتی اصل رو به او داد، فرع هم او داده. لأنه موتل وجود، یعنی خداوند موتی وجود است به این اسباب، و ایجاد که سببیت است فرع وجود است. اگر خدا اون اصل رو داده این فرع هم داده، برای بیان این که ایجاد فرع وجوده میفهمد و شیء ما لم یوجد لم یوجد، این بیان اینه که ایجاد فرع وجوده، یعنی همون مطلب قبل خودش رو داره تأکید میکنه، داره تأیید میکنه. بل نسبت و شیء لا قابل هی بل امکان، عطف بر شیء ما لم یوجد لم یوجد نیست و مبین فرعیت نیست. عطف بر مسبب الاسباب بودنه، بر عطف بر معتز سببیه بودنه. آخه ایجاد همون سببیت دیگه، شی وقتی سبب باشه میتونه مسببش رو ایجاد کنه. سببیت خدا داده یعنی وجود خداوند به این شی داده، وقتی وجود داده به تبع سببیت هم داده. بله ایجاد همون سببیته، ایجاد سببیت دیگه، یعنی سبب وجود. من وقتی ایجاد میکنم یعنی سبب میشم برای وجودی، و خداوند اصل وجود به من داده، سببیتم که فرع این وجود به من داده و به من اجازه داده که من ایجاد کنم. اگر به من وجود نمیداد ایجادم در اختیار من نبود، وجود به من داده پس به من اجازه داده که ایجاد کنم. بنابراین سببیت رو او از طریق وجود به من داد. گذشته از این که میتونیم بگیم مستقلا سببیت به من داد، ایشون اینو نمیگه که هم به من وجود داد هم سببیت داد. ایشون میگه وجودی را که میتوانست ایجاد کند به تو داد. میتونست بگه وجود داد سببیت هم داد، ولی از اول گفته وجودی که من شای سببیت رو بده. هر دو مطلب یکی ها، اون تا ایشون به اون تعبیر گفته. خب عرض کردم ولی نسبت شی نمیخواد ثابت کنه که ایجاد فرع وجوده، سببیت فرع وجوده، این نمیخواد بگه. اینو با قاعده قبل نسبت کرد. این بل اضراب است از مسبب الاسباب بودن، یا به تعبیر بهتر و راحت تر اضراب است از متسببیت. اضرابش هم برای ترقیه، در واقع ول ترقی. حالا اضراب اسمشو نذارید، ول ترقی. گفتیم خدا مسبب الاسبابه، این سبب که خدا سبب قرارش داده کاری رو انجام میده. آیا خدا اون کار انجام میده؟ میخوام خدا رو سبب همه اشیا بگیم. این شی سبب این امر است، آیا خدا هم سبب این امر است؟ میفرماید که سببیت اگر به چیزی افاضه شود، اون چیز قابل بوده که خدا بهش این سببیت رو داده، و خود خدا نسبت به این سببیت میشه فاعل. خدا میشه فاعل سببیت، اونی که تازه میشه سبب میشه قابل سببیت، اونی که از سببیت این سبب صادر میشه میشه اثر این سبب. سببیت امریست که خدا عطا می کند و یه موجودی که سبب است این عطا رو می پذیرد. حالا اطلاق سبب بر این شیعی که با پذیرفتن سببیت سبب شده اولاست، یا بر خدایی که سببیت رو افاضه کرده اولاست؟ به خدا میگیم سبب، به این شیء هم که داره تأثیر میذاره میگیم سبب. کدوم اولا هستن به سببیت؟ اینی که قابل سببیت اولاست به سببیت، یا اونی که فاعل و این سببیت رو اشتاده؟ میفهمن نسبت شیء به قابلش علا سبیل الامکان است، نسبت همون شیء به فاعلش علا سبیل الوجوب است. و نسبت علی سبیل وجوب قوی تر از نسبت علی سبیل امکان. پس نسبت سبب به این سبب ضعیفتر میشه، نسبت سبب به خدایی که سببیت رو بوده قوی تر میشه. من باید این مطلب رو توضیح بدم که نسبت شی به فاعلش قوی تر از نسبت شی به قابلش، بعد این مطلب توضیح داده شده در مانوژی تطبیق کنم. اگر شیء قابلیت داشت برای امری، ممکن است اون امر رو داشته باشه. وقتی فاعل اون امر رو داد واجب است که داشته باشد. خودش فی نفسه فقط ممکن است این امر رو داشته باشه. این چنین نیست که به خودش اکتفا کند و اون امر رو واجب بشه، حتما باید فاعل بهش بده تا واجب بشه. پس مقبول ممکن است قابل رو داشته باشد، بعد از اینکه فاعل این قابل رو میدهد اون وقت مقبول واجب است که این بله قابلیت رو داشته باشه، این شیء رو داشته باشه. اما فاعل اگر بخواد فعلی رو صادر کنه صادر میکنه. قابلیت مال خودش بود، اما مقبول رو میتونست داشته باشه میتونست نداشته باشه، مگر اینکه فاعل بهش کمک میکرد اون وقت مقبول رو واجب بود داشته باشه. اما فاعل بدون کمک کسی فعل خودش صادر میکنه، هر فاعلی ولو فاعلیتش از غیر گرفته باشه، مثل ما که فاعلتون از خدا گرفتیم، ولی حالا که فاعل شدیم، حالا که فاعل شدیم با فرض فاعلیت نسبت به فعلمون صادر کننده ایم، دیگه احتیاج به چیزی نداریم. قابل تا مقبول فاعل بهش نمیداد واجد نمیشد، بعد از اینکه قابلیت رو بهش داد صاحب مقبول نمیشد، مقبولم باید بهش میداد. اما فاعل رو اگر خدا بهش فاعلیت رو داد دیگه لازم نیست چیزی داشته باشه، صاحب فعل میشه. پس فعل نسبت به فاعل واجب میشه، کمک نمیخواد. مقبول نسبت به قابل واجب نمیشه. این عبارتی که اخیراً گفتم دوباره درش دقت کنید، وقتی به چیزی فاعلیت داده شود دیگه فعل لازم نیست بهش داده بشه، خودش کافیست که فعل رو صادر کنه. ولی اگه به چیز قابلیت داده بشه کافی نیست از وجود مقبول، چیز قابلیت داره مقبول خدا بهش نمیده. پس اگر فاعلیت به چیزی داده شد این فاعل حتما فعل رو در پی دارد ولو کمکی بهش نرسه، چون فاعل شده دیگه با وصل فاعلیت دیگه فعل صادر میکنه. اما قابل بعد از اینی که قابل میشه با وصل قابلیت ممکنه مقبول نداشته باشه، مقبول رو بازی بهش بدن. پس مقبول برای قابل ممکنه ولی فعل برای فاعل واجبه. نسبت شی به قابلش علی سبیل امکان است، نسبت همون شی به فاعلش علی سبیل وجوبه. شی نسبت به قابل میشه مقبول، نسبت به فاعل میشه فعل. شی نسبت به قابل ممکن است یعنی مقبول نسبت به قابل ممکن است، شی نسبت به فاعل واجب است یعنی فعل نسبت به فاعل واجبه. عبارت عوض میکنی، مقبول نسبت به قابل ممکن است، فعل نسبت به فاعل واجب است. درست شد، قاعده معلوم شد. حالا این قاعده در مانوفی دیده میکن، این شیعی که میخواد سبب بشه بدون افاظه خدا سبب نمیشه، مثل سببیت خدا نیست که ذاتیه، این سببیت جعلیه باید جعل بشه براش. پس این میشه قابل سببیت، خدا میشه فاعل سببیت. سببیت رو نسبت بدید به این سبب بین راهی ممکن است، همین سببیت رو نسبت بدید به خدایی که فاعل واجبه. پس نسبت به این سببیتی که به این سبب داده شده خدا قوی تر است از خود این سبب، چون سببیت نسبت به خدا میشه واجب، نسبت به این شی میشه ممکن. پس خداوند نسبت به این سببیت قوی تر است از خود این سبب. اگر این شی سبب است پس خدا به طریق الله سبب است، نه موت سببیته، بلکه اصلا سبب خداست. ببینید یه درجه رفت بالاتر، با بله ترقی رفت بالاتر. اول گفت خدا موت سببه، بلکه اصلا خود خدا سببه، چون این سببیتی که به او افاضه کرده خدا فاعلش با او قابلشه. بنابراین خدا اولاست به این که سبب باشد تا اویی که قبول کرده سبب. خدایی که عطا کرده سبب رو اولاست به این که سبب باشد تا این سببی که قبول کرده سببیت رو. روشن مطلب ترقی داره میکنه از این حرف. خدا مسبب اسباب است، یعنی موتی سبب است، بلکه نه بالاتر از موتی بودن، خودش سبب است. این پس مسبب الاسباب رو دو جور معنا کرد، اول به موت سببیه معنا کرد، بعد با بل ترقی بالاتر معنا کرد. خدا مسبب است یعنی موت سبب است، خدا مسبب است یعنی سبب اونه، این سبب ندایی واسطه است، سبب حقیقی نیست، سببی است که سببیت چه از وجود گرفته. یه ذره میبینید بالاتر رفت. چی میگیری؟ این حرف خوبیه و درست هم هست، ولی رابطهش با قبل دوره و با بعدم که ایشون نتیجه میگیره اصلا اینو نتیجه نمیگیره. شما میفرمایید حد وسط فاعله برای نتیجه، رابطه فاعل با فعل قویه، پس رابطه حد وسط با نتیجه قویه. اونجا که ما حد وسط رو فاعل قرار میدیم، از اون رابطه قوی داریم استفاده میکنیم. این فرمان شماست، فرمایش خوبیه، اما این بحث اگر بخواد اینطوری معنا بشه مرتبط میشه به بحث قبل و بینش فاصله میفته، خود دور میشه و نتیجه هم که مرحوم سبزواری میگیره این نیست که شما میگیرید. بعدش هم میگه کما قلنا نشون میده که این حرف تو شعرش نبوده، اونی که شما میفهمه تو شعرش نمیده. این یه قانون کلیه، من تطبیقش کردم. این که شما میفهمید یه قانون کلیه که من اول قانون کلی درسی دادم بعد تطبیقش کردم، شما میفهمید در جایی دیگه تطبیق کنید. ایشون کلی میگه چون سغرای بحثش روشنه، چون سغرا رو اول گفته کبرا رو داره میگه، با تطبیق قهران انجام میشه. من این تطبیقی که قهران انجام میشه توضیح هم دارم، ولی نمیخوام بگم اینجا ناظر به سببیت، ناظر به مطلب کلیه. ولی وقتی این مطلب کلی رو بیاریم تو بحث ما از توش سببیت داریم. بعدم خود ایشون این قانون کلی رو توسعه میده، اختصاص به سببیت هم نمیده، میگه که چون خدا فاعل الکل است پس کل واجب شده به وسیله خدا، نه فقط سببیتش، همه چی. سببیت یه مصداق بود، خدا چون فاعل کل شیء هست و نسبت همه چیز به فاعل علی سبیل الوجوب است، پس نسبت تمام اشیاء به خدا علی سبیل الوجوبه، یعنی خداوند همه اشیاء رو واجب کرده. به هی شرائع شر وجود واجب شده، شداشه اینه سراسر، یعنی همه وجود، سراسر وجود به وسیله خدا واجب شده، نه تنها سببیت بلکه سراسر وجود به وسیله خدا واجب شده، زیرا خدا فاعل کل است و فاعل واجب کننده فعل است، پس خدا واجب کننده همه وجود است. یه قانون کلی ذکر کرد که این قانون کلی هم تأکیدی بوده برای مطلب قبلی، هم زمینه‌ای شد برای شعر بعدی. یعنی ایشون تقریبا این حرف رو لولا قرار داد، واسطه قرار داد بین حرف قبل و بعد. هم حرفای قبلش از این قانون داره استفاده میکنه، هم حرف بعدش. و این هنر عبارت آوردنه که آدم عبارتی بیاره که هم با قبل مرتبط بشه هم بعد اون نتیجه بده. بل نسبت شیء الی قابلیه بر امکان توضیح دادم و الی فاعلیه بالوجوب بالوجدان. کما قلنا بهی یعنی به سببی، به واسطه خدا، به سبب خدا، الوجودو به شراشره وجب. الف لام شراشر بدل از مضاف الیه، یعنی به شراشرهی، زمینش هم برمی‌گرده وجود. وجود به شراشرش واجب شده، یعنی سراسرش، سر تا سرش، همش. به وسیله خدا وجود به شراشرهی وجبه، به تمامهی وجبه. خب اگر اینطوره، این چه ربطی بحث ما داره؟ وقتی که همه وجودها به وسیله خدا واجب بشن، شما وقتی میخواد وجودی رو بیابید باید برید واجب کنندش رو بیابید. پس واجب کننده دلالت میکند بر این واجب ها. اگر حد وسط قرارش بدید به خوبی اون واجب ها رو نشون میده. ببینید ارتباط پیدا کرده به بحث ما. میخواستیم خدا رو که سببه حد وسط قرار بدید، حد وسط قرار دادید، حد وسط قرار دادیم، دیدیم دلالت کرد. یعنی اگه سبب رو عالم بشی تمام اشیا عالم میشه. خود خدا هم اینطوره، به خودش عالم، به بقیه، به همه موجودات عالم. ما مگر به خدا عالم بشیم، به همون مقداری که عالم میشیم به همون مقدار میتونیم به اشیا عالم بشیم. توجه میکنید که بحث مرتبط شد به قلب، نشون بحث بیرونی نیبرده، بحث هایی برده که مرتبط هم برده. لذا پشترش میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. من شیئی رو که معلول است و فعل است و مؤخر ندیدم مگر اینکه سبب مقدمش را قبل از خودش دیدم. قبل، قبل رتبیه، قبلیت سبب نسبت به مسببه. یعنی قبل از اینکه من شیئی رو ببینم که این شیئ معلول است سببش را دیدم. معلول مؤخره، سبب مقدمه. لذا اگر بخواید معلول رو ببینید باید قبل سبب رو ببینید. ما رأیت شیئا یعنی معلولا یعنی فعلا، الا و رأیت الله که سبب هم از قبل هم. این همون قاعده ضبط الاسباب لا تعرف الا به اسباب هاست. اگه بخوای شیء رو بشناسی باید از طریق سبب بشناسی. من هم چیزی رو ندیدم مگر اینکه قبلش خدا رو دیدم، نه همراهش خدا رو دیدم. همراه دیدن خوبه ولی خیلی هنر نیست. ما اشیا رو میبینیم، بعد از اشیا خدا رو میبینیم. یعنی اشیا ما رو دلالت میکنن به خدا، به دلالت عینی، یعنی از معلول به علت میبرن، از معلول به علت میبرن. ولی یه خود بالاتر بدن، وقتی شعر رو میبینم همونجا خدا رو میبینم که در کنار اشیا خدا رو میبینم. یه خود بالاتر بدن. از این بالاتر اینه که قبل اشیا خدا رو ببینم. ما همه ما غالبا اگر خدا رو از طریق اشیا ببینیم، گاهی از اوقات اشیا رو به عنوان اشیا نگاه میکنیم، اصلا هدایت به خدا نمیشیم، اصلا اینا رو آیت خدا نمیبینیم و هدایت به خدا نمیشیم. اما گاهی نه، اشیا رو به عنوان آیت میبینیم، وقت از آیت به خدا منتقل میشیم. یعنی اشیا رو قبلا میبینیم، خدا رو بعدا. بعضی های خود بالاتر میرن اشیا رو و خدا رو با هم میبینن، نه خدا رو بعدا میبینن. از این بالاتر کسی که خدا رو قبل میبینه و این درسته، چون خدا واقعا قبل. ما اگر داریم میبینیم وارونه داریم میبینیم، البته ملامتی نیست بر ما، چون همین مقدار توانایی داریم. ولی وظیفه داریم توانایی رو بالاتر ببریم تا خدا رو قبل از این اشیا ملاحظه کنیم. همین جوری دیگه. ولی ما همیشه برهان عینی داریم بر خدا، بر اشیا برهان لمنی باید داشته باشیم.
خودش معرفت پیدا نمی‌کنیم مگر اینکه قلبش و اعصابش معرفت پیدا کردیم، چون به اون معرفت داری و ذوات اعصاب معرفت پیدا کردیم.
این درسته، من میخوام بگم کار ما چطوره.
ما
اگر بخواهیم به اشیا برسیم باید از طریق سبب بیاریم. اما ما اشیا رو از طریق سبب نمیگیریم، لذا کاملا وارد نیستیم، کاملا آشنا نمیشیم با اشیا. ما خدا رو از قبل از اشیا نمیبینیم، بعد از اشیا میبینیم، ولی وظیفه ما اینه که خدا رو قبل از اشیا ببینیم تا از خدا به اشیا برسیم. نه خبریه، منتها خبری که وظیفه رو به ما نشون میده. امام داره خبر میده، میگه من اینچنینم، ما میگیم ما اینچنین باشیم. خبری به منزل انشای. وقتی امام میگه من اینطورم، وقتی امام میگه من اینطورم، یعنی ما اینطور باید باشیم. کلام حضرت امیر ظاهره، این کلام ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبلا، ظاهره کلام حضرت امیره. نه اون خبریه، خبریه، و ما وظیفه داریم که از همون طریق وارد بشیم. انشایشم نه خبریه، منتها انشا ازش در میاد. یعنی شما اگر بخواید اشیا رو بشناسید فقط باید از طریق سبب برید. چرا؟ چون ذوات الاشیا لا طرف الا به اسباب، داره خبر میده ولی ضمناً روشون میده که چیکار باید بکنید. اینجا من خب این ما رأی تو شیئا الا و رأی تو الله قبله نشون میده که خداوند احاطه بر همه اشیا داره، و اگر اون محیط رو دیدید محاطه هم دیده میشه. حالا احاطه احاطه حسی نیست، احاطه احاطه معنویه، احاطه قیومیه، احاطه اشرافیه، ولی تشبیهش کنیم به احاطه حسی. شما وقتی میخواد برید ماهاتا رو ببینید، از بیرون دارید میاد میخواد ماهاتا رو ببینید، اول محیط رو میبینید، بعد میشکافید محیط رو میرید ماهاتا رو به ماهات میرسید. این در احاطه های حسی. در احاطه عقلی هم همینطوره، شما باید اول محیط رو ببینید تا بتونید ماهات رو ببینید. منتها یه فرقی بین احاطه حسی و احاطه عقلی هست که اونو من فقط اشاره میکنم، بیان نمیکنم، جای بیانش اینجا نیست. حالا شاید اصلا اشاره کردنش هم خطا باشه، ولی این خطا رو من مرتکب میشم. در حسیات مرکز محاط، اون خط مدور محیطه. در عقلیات برعکسه، مرکز محیطه و بقیه محاط. یعنی اونی که مرکز خلقت اون محیط به هم است. مرکز عالم محاط عالمه، ولی خالق خودش مرکز خلقه، مرکز وجوده، مرکز وجود محیط به هم است. این فقط یه اشاره است. اما چطور این محیطه با اون که مرکزه؟ خب معلومه دیگه، وقتی معنوی بگیریدش حسی نگیرید فرق میکنه با اون حسی، ولی این در جا خودش بحث میشه. ولی از جهت این که محیط رو باید بیابید بعد محاط رو، از این جهت فرق نمیکنه چه محیط اون مرکزه باشه چه محیط اون خطه باشه. شما باید اول به محیط برسید تا بعدا به محاط برسید، و سبب محیط، مسبب محاط، پس اول باید به سبب برسید بعدا به مسبب. این که میگیم اول باید به سبب برسیم بعدن به مسبب، نشان میدهد که مسبب پیش سبب حاضره، یعنی محاط مسببه، محاط سببه، مسببش رو گفتم، محاط سببه. پس این که من میگم باید از سبب به مسبب برسی، خودش نشون میده که مسبب پیش سبب حاضره. الان گفتیم باید از خدا به همه اشیا برسی، معناش اینه که همه اشیا پیش خدا حاضره، لذا اگه رفتی پیش خدا همه اشیا رو میبینی. این مطلب تو اصولی اشاره شده که همه اشیا پیش خدا حاضره، و این داره نشون میده که اگر میخوای اشیا رو بفهمی برو پیش اون کسی که اینا رو حاضر داره، اونو اول بیاب تا اینا رو بیاب. دارم عبارت اصولی رو توضیح میدم به ارتباطش با بحث رو. و در اصولی داریم که ان الاشیا کلها حاضرتون عند المبدأ الاول، همه اشیا پیش خدا حاضرند. پس اگر بخواه اشیا رو بشنسی باید خدا رو اولا بشنسی. اونم حضورشون علی ضرورت و البته. ضرورت در اینجا به معنی استراره، به معنی حتمه، به معنی بداهت نیست. لذا پشتش بد تو حد گرفته. بد از همون ماده البته هست، یعنی قطعا، یعنی حتما. ضرورت در اینجا به معنی بده. این همون حرفیست که گفتیم اشیا نسبت به فاعلشون بالوجوبند، اشیا نسبت به فاعلشون بالوجوبند. ایشون هم داره همینو میگه، میگه همه اشیا پیش مبدعشون این پیش فاعلشون بالوجوبند، یعنی حاضرن بالوجوب، بالحتم، به ضروره. هم به اون قاعده داره اشاره میکنه، هم به این قاعده که اگر بخواهید اشیا رو بشناسی باید از طریق محیط بری، از طریق اون کسی که این اشیا پیشش حاضرن بری. در دو قاعده داره اشاره میکنه، پس مناسب هر دو بحث هست. نه میخواد رابطه اشیا رو با خدا بیان کنه. بعد تفسیر اصل تفسیریست برای ضرورت. کتاب ما ضرورت اشتباه نوشته، ریش رو نیبرده. کتاب شما شاید آورده باشه، کتاب ما ری ضرورت رو نیبرده، ری دوم رو. حالا در هر صورت بعد عطف تفسیر است بر ضرورت و مشخص میکنه که مراد از ضرورت بداهت نیست، مراد از ضرورت حتمیته. یعنی رابطه خلق با خالق رابطه وجوبیه، چون رابطه فعل با فاعله و قبلا گفتیم رابطه فعل با فاعل وجوبی. فاعل حق، فاعل الهی. فکر میکنم نمیرسیم بخونیمش، بزنیم شوی جلسه بعد. بازم تتمه بحثه این مباحثی که مرحوم سر جوادی وارد شده، توضیحات زیادی داره، لذا اجازه نمیده ما تون رچیم، ناچار این بمونیم که خود با کندی جلو بریم، دیگه اشکالی نداره. انشالله که تحمل میکنید، کم خوندن ها رو تحمل میکنید.